و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
رهبر جمهوری اسلامی میگوید رئیس جمهور و مسئولان کنونی آمریکا روزی در دادگاه بین المللی محاکمه خواهند شد. محمود احمدی نژاد اول ماه مهر به نیویورک می رود. سازمان بهداشت جهانی از شیوع وبا در شمال عراق خبر می دهد. ساعت 18:30 توماج تاهباس هستم. یک ساعت آینده را به همراه همکارانم با شما خواهیم بود در مجله شامگاهی رادیو فردا. عصر روز جمعه 23 شهریور ماه سال 1386 خورشیدی، 14 روز از ماه سپتامبر سال 2007 میلادی را پشت سر می‌گذاریم. یک هفته مانده است به ماه مهر، ماه بازگشایی مدارس. اما پیش از آن که خلاصه خبرهای امروز را بشنویم، ذکر یک نکته را ضروری می‌دانیم. سال گذشته در این روز اوگول سفر مرادوا، گزارشگر بخش ترکمنی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی که در این کشور دستگیر شده بود، در زندان جان سپرد. خانم مرادوا 58 ساله به جرم آنچه مقام‌های رسمی در ترکمنستان در اختیار داشتن اسلحه نامیدند بازداشت شده بود. 3 فرزند و 1 نوه داشت. پس از مرگ ناگهانی وی در زندان، مقام‌های ترکمنی گفتند با مرگ طبیعی از دنیا رفته است. با گذشت 1 سال هنوز هیچ تحقیقاتی در زمینه مرگ خانم مرادوا انجام نشده است. ما در رادیو فردا به همراه دیگر دوستانمان در بخش‌های دیگر رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، یاد خانم اوگول سفر مرادوا را در سال مرگش گرامی می‌داریم. فریدون زرنگار، روز شما بخیر. خبرها رو با شما خواهیم شنید.
روز شما هم بخیر و سلام بر شنوندگان عزیز. آیت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، میگوید رئیس جمهور و مسئولان کنونی آمریکا روزی در دادگاه بین المللی به سبب آنچه وی فاجعه آفرینی در عراق نامید محاکمه خواهند شد. وی در خطبه های نماز جمعه امروز تهران همچنین گفت پروژه آمریکایی تضعیف انقلاب اسلامی شکست خورده است و ملت ایران با ادامه این راه به جایی خواهد رسید که هیچ قدرتی حتی جرأت تهدید آن را به ذهن خود هم راه ندهد. رهبر جمهوری اسلامی با اشاره به سخنان ماه‌های اخیر مسئولان آمریکایی و غربی درباره محاصره و تحریم حکومت تهران گفت هر گونه تحریمی در مقابل اتکا به نیروهای درونی نتیجه عکس خواهد داد. این گفته‌های رهبر جمهوری اسلامی یک روز پس از آن بیان می‌شود که جورج بوش رئیس جمهوری ایالات متحده بار دیگر ایران را به تضعیف دولت عراق متهم کرد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران برای شرکت در اجلاس سالیانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد اول مهر ماه آینده 23 سپتامبر به نیویورک می رود. خبرگزاری نیمه رسمی فارس می نویسد محمود احمدی نژاد در این سفر افسوده بر سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد با چند تن از رؤسای جمهوری کشورهای حاضر در این اجلاس و گروهی از ایرانیان ساکن آمریکا دیدار و گفتگو خواهد داشت. به گزارش همین خبرگزاری محمود احمدی نژاد پس از سفر 2 روزه‌اش به نیویورک احتمالاً سفری هم به کاراکاس پایتخت ونزوئلا خواهد داشت. سازمان بهداشت جهانی اعلام کرد که از ماه اوت گذشته تا کنون بیش از 16,000 تن در شمال عراق به بیماری وبا مبتلا شده و دست کم 10 تن از آنها جان سپردند. به گفته سخنگوی سازمان بهداشت جهانی مواردی از بیماری‌های اسهالی در 3 هفته اخیر در استان‌های شمالی کرکوک، سلیمانیه و اربیل مشاهده شده است. شیوع وبا و بیماری‌های اسهالی تا کنون به همین 3 استان کردنشین عراق با بیش از 3 میلیون جمعیت محدود مانده است. منبع و علت این شیوع این بیماری هنوز روشن نیست. آقای طاهباز؟
بله. و ما در ادامه مجله شامگاهی امروز از این جمله خواهیم شنید. آیت الله خامنه ای تحولات خاورمیانه را تلاش برای تضعیف ایران نامید.
لحن این گفته های جدید ایشون تازگی داره و نشانه داره از اینکه رهبران جمهوری اسلامی میخوان بحرانی رو که به وجود اومده شدت ببخشن.
با چین و روسیه یا بدون چین و روسیه، روش جدید فرانسه برای تحریم های جدید علیه ایران. با دستگیری‌های اخیر 12 نفر از فعالان سیاسی در ایران.
از روز یک شنبه موج جدیدی از دستگیری فعالان سیاسی و حقوق بشری در ایران آغاز شده.
غرب نگران از افزایش نقض حقوق بشر در ایران است.
زمانم خیلی کمه، بنابراین خیلی مهمه که دولت‌ها و سازمان‌های غیر دولتی بتونن نگرانی خودشون رو اعلام کنن.
شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید، با ما بمانید. در تهران آیت الله علی خامنه ای در نخستین جمعه ماه رمضان در خطبه های نماز جمعه تحولات خاورمیانه را تلاشی در راه تضعیف حکومت جمهوری اسلامی در ایران نامید. رهبر جمهوری اسلامی بیدرنگ یادآور شد که این تلاش با ناکامی همراه شده است. آیت الله خامنه ای که امامت نماز جمعه این هفته را در تهران بر عهده داشت، در بخش دیگری از خطبه هایش هر گونه تحریم و مجازات بین المللی جمهوری اسلامی را بی تاثیر دانست. از سوی دیگر آقای خامنه ای با تاکید گفت، آغاز نقل قول، بدون تردید رئیس جمهور آمریکا و مسئولان کنونی این کشور روزی در دادگاه عادلانه بین المللی به علت فاجعه آفرینی در عراق محاکمه خواهند شد. پایان نقل قول. امیر طاهری نویسنده کتاب‌های خمینی، روح خدا و ترور مقدس و تحلیلگر سیاسی در گفتگوی با رادیو فردا به این پرسش پاسخ می‌دهد که آیا در گفته‌های امروز آقای خامنه‌ای نکته یا نظر تازه‌ای دیده می‌شود یا نه؟
متاسفانه نه، فقط لحن این گفته‌های جدید ایشون تازگی داره و نشانه داره از اینکه رهبران جمهوری اسلامی میخوان بحرانی رو که به وجود اومده شدت ببخشن.
در این حال صحبت کردن آقای خامنه‌ای که تحریم‌هایی که علیه ایران وضع شده و احتمالاً سنگین‌تر خواهد شد این تحریم‌ها و مجازات‌ها، به گفته ایشون شدیدتر از تحریم‌هایی نخواهد بود که ایران در زمان جنگ با عراق با آن روبرو بود. همینطوره؟
نه، به نظرم میشون اشتباه میکنن، چون تحریم های زمان جنگ ایران و عراق مربوط بود به فروش اسلحه و تجهیزات نظامی به جمهوری اسلامی و هیچ چیز دیگه ای رو در بر نمیگرفت، در حالی که تحریم های کنونی در حال حاضر توسعه پیدا کرده به بانک ها، به دسترسی ایران به منابع سرمایه های بین المللی، به تکنولوژی مضاعف، یعنی با استفاده هم نظامی هم غیر نظامی، و به طور کلی به زمینه‌هایی که به هیچ وجه مربوط به جنگ ایران عراق نمی‌شد. و از این گذشته تحریم‌هایی که تا حالا انجام شده قدم‌های اولیه هستند از یک سلسله تحریم‌هایی که با قطعنامه آینده شورای امنیت سازمان ملل باز هم شدیدتر خواهد شد.
در هر حال آقای خامنه‌ای گفتند که این تحریم‌ها نه تنها این تحریم‌ها تأثیری نخواهد داشت، به طور کلی تحلیل ایشون از آنچه در منطقه می‌گذرد این است آقای طاهری که تمام این تحولات برای تضعیف جمهوری اسلامی است. اون چه در عراق می‌گذرد، اون چه در خاورمیانه به طور کلی می‌گذرد و اون چه در افغانستان، این تحلیل تا چه حد ارزشمنده؟
این هم درست نیست، برای اینکه این متکی است بر یک خودمداری کودکانه که فکر کنم که دنیا هیچ مسئله دیگه‌ای نداره به جز اینکه صبح تا شب درباره جمهوری اسلامی فکر بکنه. به نظر من بیشتر مشکلاتی که جمهوری اسلامی داره ناشی از سیاست غلط رهبری کنونی است، سیاستی که متکی است بر نادیده گرفتن واقعیت‌های جهان امروز و تعقیب جاه‌طلبی‌هایی که به هیچ وجه به سود مردم ایران نیست. ایران البته یک کشور مهمی است در خاورمیانه و باید جای خودش رو داشته باشه. اگر ایران می‌خواد یک کشور باشه میتونه در منطقه نقش رهبری داشته باشه، اما اگر ایران بخواد یک ایدئولوژی باشه نمیتونه.
امیر طاهری نویسنده یک کتاب های خمینی، روح خدا و ترور مقدس و همچنین تحلیلگر سیاسی با رادیو فردا گفتگو می‌کرد. اما چند ساعت پیش در خبرها آمد که فرانسه تصمیم دارد روش جدیدی برای اعمال تحریم‌های احتمالی علیه ایران به وجود بیاورد، البته در صورت عدم غنی‌سازی اورانیوم به وسیله ایران. همکارم آرمان مصطفی امینک در استودیوس و ما در این مورد توضیحات بیشتری خواهد داد. اما آقای مصطفی، برای نخستین سوال، این روش جدید چگونه خواهد بود؟
روش جدید شاید نشه گفت یه قدری سختگیری بیشتر از طرف دولت فرانسه در پرونده اتمی ایران. چیزی که امروز مطرحه مذاکراتی است که گروه 5 به اضافه 1، یعنی 5 کشور عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد به اضافه آلمان دارند برای تهیه پیشنویس قطعنامه دیگری در مورد پرونده اتمی ایران و تحمیل تحریم‌های یه قدری شدیدتر. میدونیم که روس‌ها خیلی موافق نیستند و در دو روز اخیر گزارش‌هایی اینجا و آنجا منتشر شد مبنی بر این که آلمانی‌ها هم علاقمندند که منتظر بمانند که تکلیف توافق‌های ایران با آژانس اول روشن بشه. اینجا موضع فرانسه از این نظر قابل توجهه و اهمیت داره که برای نخستین بار نه تنها خواستار تحریم‌های بیشتر در شورای امنیت میشه، بلکه دولت فرانسه پیشبینی میکنه که اگر کار در شورای امنیت با بنبست بخواهد روبرو بشه یا کشورهای مثل چین و روسیه نگذارند که کار پیش بره، میشود در چارچوب‌های دیگری غیر از شورای امنیت سازمان ملل متحد هم به تحریم‌های ایران فکر کرد و از جمله این چارچوب‌ها آقای فردریک دزنیو سخنگوی وزارت امور خارجه فرانسه امروز به چارچوب اروپایی و اتحادیه اروپا اشاره کرد.
آقای مصطفی، روش جدید در واقع یک چرخش در سیاست خارجی فرانسه محسوب میشه، به خصوص بعد از روی کار آمدن آقای سرکوزی به جای آقای شیراک. چرا الان؟ چرا اینجوری؟
همینطوره. اولا آقای سرکوزی یکی از سخنانی که به صورت ترجیبن در تمام میتینگ های انتخاباتیش تکرار میکرد، گسست از سیاست های دوران آقای ژاک شیراک بود. ژاک شیراک به خاطر دارید که در مورد پرونده اتمی ایران نرمش‌هایی نشان می‌داد و به ویژه فراموش نکردیم که در آخرین سفر آقای خاتمی به عنوان رئیس جمهور ایران به پاریس اندکی پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ایران، ژاک شیراک حتی گفته می‌شد، البته منابع پراکنده این رو تایید می‌کردند، که با نگهداری یک نوع پروژه کوچک غنی‌سازی حتی در ایران هم موافق بود و یک تعداد محدودی دستگاه‌های سانتریفوژ، ولی متحدان اروپایی در اون هنگام بریتانیا و آلمان با شیراک مخالفت کردند. سارکوزی از آغاز مبارزات انتخاباتیش و تا حالا که رئیس جمهور شده همیشه خطر دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح اتمی رو مورد تاکید قرار داده و به خصوص رو این نقطه همیشه انگشت میگذاشت در سخنرانی های قبلیش که اگر جمهوری اسلامی ایران به سلاح اتمی دست پیدا بکنه، فردا ترک ها هم خواهند خواست، عرب ها هم خواهند خواست، بعد ما بمب اتمی شیعه خواهیم داشت، بمب اتمی سنی خواهیم داشت و به طرف یک وضعیت فاجعه بار خواهیم رفت. به این دلیل است که دولت سارکوزی اصرار داره که در این مرحله بشود جلو این کار رو گرفت.
و ما در آخرین که در آخرین لحظه قبل از اینکه به استودیو بیام شنیدم که فرانسه خواسته که شرکت‌های این کشور دیگه در ایران سرمایه‌گذاری جدیدی نکنن. آیا این خبر درسته و دقیقاً منظور چیست؟
درستیش رو من فقط میتونم بگم که روزنامه لوموند در شماره امروزش نوشته، به نقل از منابع آگاه و دیپلماتیک و به عنوان منبع هم مدیر عامل یکی از گروه‌های بزرگ انرژی فرانسه رو ذکر می‌کنه، بدون ذکر نام البته. بر پایه خبری که لوموند در شماره امروزش منتشر کرده، دولت فرانسه به مدیران شرکت‌های بزرگ و به ویژه در بخش انرژی توصیه کرده که از سرمایه‌گذاری‌های تازه‌تر در ایران خودداری کنند.
با تشکر از شما آقای مصطفی. اما در کنار چرخش جدید در سیاست فرانسه، چین ایران را به همکاری تمام عیار با آژانس دعوت کرد. در دومین روز از دیدار مصطفی پور محمدی وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران از چین، پکن از تهران خواست با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همکاری همه جانبه ای را به نمایش گذارد. بیشتر از حسن فرامرز گزارشگر رادیو فردا در پکن می شنویم.
یانگ جی چی وزیر امور خارجه چین روز جمعه 14 سپتامبر در اظهاراتی که از سوی شینخوا خبرگزاری دولتی این کشور منتشر شده است، جمهوری اسلامی ایران را به همکاری تمام عیار با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دعوت کرد تا جدال هسته‌ای ایران هرچه سریع‌تر حل شود. بر اساس اظهارات وزیر امور خارجه چین، پکن امیدوار است که دولت ایران با همکاری گسترده خود با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پیشرفت‌های مثبتی را در آینده نزدیک به نمایش گذارد. این مقام ارشد حکومت چین در دیدار با مصطفی پور محمدی وزیر کشور جمهوری اسلامی ضمن ابراز امیدواری به حل مسالمت آمیز مناقشه اتمی ایران گفت چین با تکثیر سلاح‌های اتمی مخالف است. آقای یانگ در دیدار روز جمعه خود با وزیر کشور جمهوری اسلامی اظهار داشت که کشور مطبوعش مایل است به تلاش‌های خود برای حل مسالمت آمیز بحران هسته‌ای ایران ادامه دهد. وزیر امور خارجه چین یک بار دیگر خاطر نشان کرد که پکن از قوانین بین المللی برای منع گسترش سلاح‌های کشتار جمعی حمایت می‌کند و انتظار دارد که تهران به توافق به دست آمده با آژانس بین المللی انرژی اتمی متعهد باقی بماند. به گزارش شینخوا، وزیر کشور جمهوری اسلامی ضمن تشکر از تلاش‌های دولت چین برای حل مسئله اتمی ایران اظهار داشت که تهران به همکاری خود با آژانس ادامه می‌دهد و مایل است تا مسئله اتمی ایران از طریق گفتگو حل شود. آقای پور محمدی که به عنوان فرستاده ویژه دولت ایران روز پنجشنبه وارد پکن شد، در این سفر دو روزه مقامات دولت چین را در جریان توافق به دست آمده میان جمهوری اسلامی ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی قرار داد. بر اساس توافقی که در ماه اوت گذشته میان نمایندگان آژانس و دولت ایران به دست آمد، جمهوری اسلامی ایران متعهد شده است به سوالات آژانس درباره برنامه‌های هسته‌ای خود پاسخ دهد. این در حالی است که آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان توافق به دست آمده میان ایران و آژانس را کافی نمی‌دانند و معتقدند ایران در تلاش است با چنین سیاست‌هایی از اعمال تحریم‌های بیشتر جلوگیری کند. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، دولت آمریکا روز 21 سپتامبر حدود یک هفته دیگر میزبان قدرت‌های بزرگ جهان است تا در نشستی مشترک اعمال تحریم‌های بیشتر علیه ایران را به بحث و تبادل نظر گذارند. حسن فرامرز، رادیو فردا، پکن.
اما همچنان از ایران و چین می‌شنویم. روزنامه بین‌المللی فاینانشال تایمز چاپ لندن امروز مقاله‌ای در مورد جایگزین‌های جدید بازرگانی ایران منتشر کرده است. کشورهایی که کم کم رقبای دیگر را از میدان خارج می‌کنند. چین ممکن است جای آلمان، بزرگترین صادرکننده کالا به ایران را بگیرد. و این موضوع نه تا چند سال آینده، بلکه به گفته دیپلمات‌های غربی و تاجران ایرانی تا پایان امسال رخ می‌دهد. به نوشته فاینانشال تایمز، برنامه اتمی ایران و تحریم‌هایی که با خود به همراه آورد، ایران را از غرب به شرق سوق داده است. آلمان مهمترین صادرکننده کالا به ایران طی این 30 سال، کشوری است که سال گذشته مجموعاً بیش از 5 میلیارد دلار کالا به ایران صادر کرد و با در نظر گرفتن آمار 8 ماه گذشته امسال 20% کمتر صادر کرده است. چین تا چندی پیش پس از امارات متحده عربی در مقام سوم بود. همینک اما رقبا را کنار می‌زند و به نخستین صادرکننده کالا به ایران تبدیل می‌شود. اما فراتر از تحریم‌های سازمان ملل متحد، ایالات متحده نیز به سازمان‌های بین‌المللی و بانک‌ها فشار می‌آورد تا روابط خود با ایران را قطع کنند. نتیجه آن بود که تنها در آلمان 3 بانک بزرگ و اصلی این کشور معاملات خود با ایران را قطع کردند. اسدالله عسکرولادی، رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین، به فاینانشال تایمز میگوید ما هیچ راهی نداریم مگر اینکه به شرق نگاه کنیم. هرچند آقای عسکرولادی میگوید به دلیل سوابق تاریخی تاجران ایران غرب را به شرق ترجیح می‌دهند، ولی می‌افزاید چه می‌توان کرد وقتی غرب پشتش را به ما می‌کند و به فشارهای آمریکا تن می‌دهد. اما تنها چین و آلمان نیستند که در معادلات اقتصادی ایران جای خود را عوض می‌کنند. یکی دیگر از صادرکنندگان بزرگ کالا به ایران ایتالیا بود. این کشور هم نزدیک به 20% از صادراتش کاسته است. از آن سوی صادرات ترکیه به ایران بیش از 25% افزایش داشته است. اما صادرات شرقی همیشه جای صادرات غربی را نمی‌گیرند، به خصوص اگر سخن از تکنولوژی پیشرفته است. چین و آلمان در این مورد قابل مقایسه نیستند. فاینانشال تایمز همچنین با اشاره به فناوری غربی استخراج نفت و گاز، اما از زبان یک دیپلمات، پرسش دیگری را هم مطرح می‌کند. چین چگونه قرار است در استخراج گاز و مایع کردن آن به ایران کمک کند؟ به نوشته فاینانشال تایمز، نرخ صادرات کالا از ماه ژانویه تا ماه مارس بیش از 40 میلیارد دلار است که نشان دهنده 12% رشد نسبت به سال گذشته است. و همین مسئله اگر آمریکا و دولت‌های اروپایی بر فشارهای خود بیفزایند، ایران را باز هم آسیب پذیرتر خواهد کرد.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید.
جنرال هنری آبرینگ، رئیس سازمان پدافند موشکی آمریکا، در گفتگو با یک روزنامه اتریشی ضمن دفاع از برپایی سامانه سپر ضد موشکی در اروپا، از تهدیدهای بالقوه موشکی ایران و کره شمالی هم یاد کرده و گفته است این دو کشور همچنان در حال ساخت و تولید موشک در مقیاس گستردند. گفته‌های بیشتر جنرال آبرینگ را از شهرام میریان می‌شنویم.
جنرال هنری آبرینگ، رئیس سازمان پدافند موشکی آمریکا، در آغاز گفتگو با روزنامه اتریشی دی پرسه با قاطعیت میگوید که علارغم اعتراضها، سامانه سپر موشکی در کشورهای لهستان و جمهوری چک برپا می شود، چرا که در ماه‌های آینده تهدیدها آشکارتر می شود و به این خاطر دیگر نمیتوان از چنین تهدیدهایی چشم پوشی کرد. سوای این، حمایت از برپایی چنین سیستم دفاعی در اروپا از سوی کشورهای عضو پیمان آتلانتیک شمالی ناتو هم روز به روز بیشتر میشود. خبرنگار دیپرسه در اینجا میپرسد چه نشانه‌هایی در دست است که تهدیدها آشکارتر میشود و سوی جنرال آمریکایی آبرینگ پاسخ میشنود که این تهدیدها از سوی ایران آشکار خواهد شد. این کشور بسیار گسترده و دامنه‌دار در جهت توسعه و گسترش برنامه موشکیش گام برمی‌دارد. با توجه به این شناخت است که ایران به زودی حرکت‌هایی را آغاز می‌کند که تهدیدها و خطرها قابل تشخیص می‌شود. خبرنگار اتریشی سپس می‌پرسد آیا واقعاً ایران و یا کره شمالی موشکی به سوی اروپا و یا آمریکا پرتاب خواهند کرد؟ جنرال هنری آبرینگ در جواب می‌گوید نمی‌تواند اندیشه‌هایی را که دولت مردان ایران و یا کره شمالی در سر می‌پرورانند بخواند، ولی تهدید از سوی این دو کشور وجود دارد، به ویژه وقتی به سخنان سیاستمداران این دو کشور توجه شود. کره شمالی خود را در جنگ با آمریکا می‌بیند و ایران هم از محو و نابودی کشورها سخن می‌گوید. سوای این، در این دو کشور موشک‌هایی در مقیاس گسترده و انبوه تولید می‌شود و دست به دست می‌گردد. از این رو این خطر وجود دارد که تروریست‌ها به این موشک‌ها دست یابند. در ضمن این امکان هم وجود دارد که کنترل و نظارت بر این موشک‌ها در دست عوامل تندروی اسلامی در داخل حکومت ایران قرار گیرد و آنها بنا به علایق خود دست به حمله موشکی زنند. خبرنگار روزنامه دیپرسه آنگاه به اظهار نظر وزیر دفاع اتریش اشاره می‌کند که برپایی سامانه سپر موشکی در اروپا را یک اقدام تحریک‌آمیز خوانده بود. جنرال هنری آبرینگ، رئیس سازمان پدافند موشکی آمریکا، ضمن رد این دیدگاه می‌گوید اگر آمریکا قصد تحریک کشوری را می‌داشت، از راه و روش مؤثر دیگری استفاده می‌کرد. از این رو تحریک‌ها نه سوی آمریکا بلکه از طرف ایران است و باید روی این امر تمرکز کرد. در ضمن باید از ایران پرسید چرا به گونه‌ای گسترده برنامه موشکیش را به پیش می‌برد و همواره دست به آزمایش موشک‌ها با برد بالا می‌زند. شهرام میریان، رادیو فردا.
این مجله شامگاهی رادیو فردا است.
نگرانی‌های جدید از نقض حقوق بشر در ایران. کشورهای غربی به همراه کمیسر عالی شورای حقوق بشر سازمان ملل از افزایش تعداد مجازات‌های اعدام و همچنین نقض حقوق بشر در ایران و تبعیض علیه زنان ابراز نگرانی کردند. انتقادها از ایران در نشست روز پنجشنبه شورای حقوق بشر در سازمان ملل در ژنو مطرح شد. در این نشست لویز آربور، کمیسر حقوق بشر سازمان ملل، گفت که در مذاکرات هفته گذشته خود با مقام‌های ایران از آنها خواسته است که حق بیان آزادانه در ملأ عام را برای شهروندان ایرانی به رسمیت بشناسند. در این باره گلناز اسفندیاری با دیان علایی، نماینده جامعه بین‌المللی بهائیان در سازمان ملل، گفتگو کرده که خود در نشست شورای حقوق بشر حضور دارد. خانم علایی نخست درباره واکنش امروز نماینده ایران به انتقادها می‌گوید.
نماینده جمهوری اسلامی جواب داد به عنوان right of reply، یعنی که دولت ها حق دارن که جواب بدن، و اولا به دولت کانادا، به انتقاد دولت کانادا جواب داد و گفتش که تمام حرفی که کانادا زده اصلا سیاسی بوده و کانادا باید راجب نقض حقوق بشر در کشور خودش اول نگاه کنه تا قبل از اینکه بیاد به کشورهای دیگه در کشورهای دیگه دخالت کنه.
یعنی این واکنشی بود به این سخنان نماینده کانادا های جان وان کافمن که روز گذشته گفت وضعیت حقوق بشر در ایران بدتر شده از قبل، درسته؟
بله، کاملا درسته. بعدم نماینده جمهوری اسلامی راجبه سوالی که جامعه بین‌المللی بهائی از گزارشگر ویژه آزادی ادیان خانم اسماء جهانگیر در مورد ایران سوالی که ما کرده بودیم انتقاد کرد و گفتش که در ایران همه شهروندان ایران زیر قانون اساسی همه حق دارن و فقط آنایی که یه جرمی رو میکنن بعدن اشکال پیدا میکنن، یعنی از لحاظ دولت، ولی همه ایرانیان همشون خیلی هم آزادن تو ایران.
سوال شما دقیقاً چی بود از خانم اسماء جهانگیر؟
که خودمون الان میبینیم که نقض حقوق بشر در ایران و اول نقض حقوق بشر بهائی‌ها خیلی بدتر داره میشه و میخواستیم ببینیم که آیا ایشون هم چی فکر می‌کنن در این مورد و آیا تونستن با دولت ایران راجع به این موضوع صحبت کنن.
ایشون تونستن در این مورد با مستقیما با دولت ایران صحبت کنن راجع به وضعیت بهائی ها در ایران؟
تا جایی که من میدونم مستقیما نه، ولی خب گزارشگر ویژه همیشه سوالاتی رو کتبن به دولت ایران میفرسته و تا اونجایی هم که میدونن این سوالات آخر که راجع به وضعیت بهائی از دولت ایران پرسیده بهشون جواب نرسیده.
یه اجازه بدید من میخوام برگردم به نشست دیروز که در اون نماینده پرتغال هم از سوی اتحادیه اروپا وضعیت حقوق بشر در ایران رو بد دونست و مورد انتقاد قرار داد. میشه توضیح بدید چه چیزی گفته شد در نشست دیروز در مورد ایران؟
در نشست دیروز خانم آربر کمیسر عالی حقوق بشر گزارش خودشونو به شورا راجبش حرف میزدن و تو این گزارش راجب اینکه چند روز پیش خانم آربر در ایران بودن برای یه شرکت و یه کنفرانسی در تهران و راجب این موضوع صحبت کردن و گفتن که ضمناً هم با دولت ایران راجب یک پروبلمای حقوق بشر در ایران یه نقض حقوق بشر هم صحبت کرده و به خاطر همین هم دولت پرتغال به عنوان رئیس فعلی اتحادیه اروپا و دولت کانادا راجب نقض حقوق بشر در ایران یه کمی صحبت کردن و نگرانی خودشون هم ابراز کردن.
میشه بفهمید که خانم آربر مشخصا راجب چه مسئله صحبت کردن؟
راجب حق زنان صحبت کردن و اعدام خودسرانه مخصوصا برای بچه‌هایی که زیر 13 هستن.
خانم علایی شما با کار شورای حقوق بشر سازمان ملل از نزدیک آشنا هستید، خودتون نماینده بهائی‌ها در سازمان ملل هستید. میشه بگید که از چه لحاظ اهمیت داره که مسئله نقض حقوق بشر در ایران روز گذشته در این شورا مطرح شد؟
بالاخره تنها جایی در سازمان ملل که میشه راجع به این موضوع صحبت کرد و خب زمانم خیلی کمه، بنابراین خیلی مهمه که دولت‌ها و سازمان‌های غیر دولتی بتونن نگرانی خودشونو اونجا اعلام کنن و ضمناً هم نشون میده که دولت ایران هم گوش میده، برای اینکه وگرنه که امروز جوابی به تمام این سخنرانی‌ها دیروز نمی‌دادن اگر اهمیت نمی‌دادن به این موضوع. خب همه کشورها در این شورا هستن، جامعه مدنی هست، یعنی بالاخره خب اینجوری همه راجع به نقض حقوق بشر در ایران اطلاع پیدا می‌کنن.
دیان علایی نماینده جامعه بین‌المللی بهائیان در سازمان ملل با گلناز اسفندیاری گفتگو می‌کرد. در حالی که غرب نگران نقض حقوق بشر در ایران است، کمیته دانشجویی گزارشگران حقوق بشر خبر از بازداشت چند تن از فعالان سیاسی و حقوق بشری در ایران داده است. صادق نقاشکار، سخنگوی برون مرزی تعدادی از زندانیان سیاسی، در گفتگو با فرین عاصمی ضمن تایید این خبر میگوید از روز یکشنبه گذشته موج جدیدی از دستگیری فعالان سیاسی در ایران آغاز شده است.
از روز یکشنبه موج جدیدی از دستگیری فعالان سیاسی و حقوق بشری در ایران آغاز شده که تا به حال بنا به بعضی از گزارش‌ها حاکی از 10 الی 12 نفر از این فعالین میباشه. همراه با کسانی که دستگیر میشن، کامپیوتر، کتاب، دست‌نوشته‌ها و حتی لوازم شخصی اونها ضبط و با توسط مامورین وزارت اطلاعات با خود برده میشه.
آقای نقاشکار، این فعالان سیاسی در کجا و چطور دستگیر شدن؟
شیوه دستگیری معمولا یورش به منازل این دستگیری ها که توسط مامورین وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی انجام میشه.
مشخص شده که افراد دستگیر شده به کجا منتقل شدن؟
تا به حال محل نگهداری این افراد نامشخصه و مراجعات خانواده های آنها به مراکز دادگاه انقلاب و حتی 209 و سایر نقاط تا به حال جواب مشخصی به اونها داده نشده. مشخص نیست اینها در چه نقطه‌ای نگهداری میشن و چه شرایطی در حال حاضر دارن.
آقای نقاشکار، برخی منابع خبری در ایران خبر از بازداشت خانواده های تعدادی از قربانیان کشتار سال 1367 رو دادن. آیا اطلاعات بیشتری در این زمینه دارید؟
بنا به گزارش‌هایی که به دست ما رسیده، در طی روزهای اخیر حدوداً 12 نفر از اعضای خانواده‌های مختلف که در مراسم 19مین سالگرد کشتار زندانیان سیاسی شرکت کرده بودند در خاوران، دستگیر و به نقاط نامعلومی منتقل شدند. مراجعات مکرر اعضای خانواده‌ها شد به نقاط مختلف، به دادگاه انقلاب، بند 209 و وزارت اطلاعات، تا به حال نتیجه بخش نبوده.
شما چطور از دستگیری این افراد مطلع شدید آقای نقاشکار؟
گزارش ها به هر حال از طریق خانواده های این افراد به دست ما میرسه و ما هم در اختیار رسانه ها یا سازمان های حقوق بشری قرار میدیم که اقدامات لازم انجام بشه.
مصاحبه صادق نقاشکار با آفرین قاسمی را شنیدیم. ساعت 19 هفته بعد از ظهر در تهران، همچنان شنونده یه مجله شامگاهی امروز هستیم و ما همچنان با شما هستیم. یک بار دیگر با فریدون زرنگار و خبرهای امروز.
آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران میگوید رئیس جمهور و مسئولان کنونی آمریکا روزی در دادگاه بین المللی به سبب آنچه وی فاجعه آفرینی در عراق نامید محاکمه خواهند شد. محمد علی حسینی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی خبر حمایت جمهوری اسلامی از گروه های تروریستی در عراق و افغانستان را تکذیب کرد و آن را اتهامات بی اساس غرب نامید. پارلمان روسیه نخست وزیر ویکتور زوبکف را تأیید کرد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز چهارشنبه 12 سپتامبر آقای زوبکف را نامزد احراز مقام نخست وزیری آن کشور کرد. در یک سوءقصد انتحاری در شمال بغداد دست کم 7 مأمور پلیس کشته شدند. به گفته یکی از سخنگویان پلیس عراق، یک بمبگذار انتحاری کامیونی پر از مواد منفجره در نزدیکی شهر بیجی به دو اتومبیل پلیس که در نزدیکی یک رستوران پارک شده بود کوبیدند. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا دیشب گفت تلاش‌های ایران و سوریه در تضعیف دولت عراق باید متوقف شود. وی در یک سخنرانی تلویزیونی خطاب به ملت آمریکا اعلام کرد که سربازان آمریکایی به تدریج از عراق خارج خواهند شد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران برای شرکت در اجلاس سالیانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد اول مهر ماه آینده 23 سپتامبر به نیویورک می رود.
با تشکر شما. اما قبل از اون که مجله را ادامه بدهیم، در بازار نفت با رکورد تازه‌ای روبرو بودیم. قیمت جدید نفت در همین مورد هم فریدون نگار اطلاعات بیشتری رو ما خواهد داد.
پس از رسیدن بهای هر بشکه نفت به رکورد بی‌سابقه 80 دلار برای هر بشکه در روز پنجشنبه، امروز جمعه بازارهای نفت کمی آرام شد و قیمت هر بشکه نفت سبک برای تحویل در ماه آینده به 79 دلار و 59 سنت رسید که نسبت به روز گذشته 61 سنت کاهش داشت. روز پنجشنبه قیمت هر بشکه نفت سبک با رکوردی تاریخی به 80 دلار و 20 سنت رسید. در لندن روز جمعه بهای هر بشکه نفت برنت دریای شمال 42 سنت کاهش داشت و به 76 دلار و 70 سنت رسید. بهای متوسط هر بشکه نفت اوپک نیز امروز جمعه به 74 دلار و 64 سنت رسید که 43 سنت بیشتر از روز چهارشنبه بود. بهای نفت اوپک متوسط بهای سبد اوپک بر پایه 12 نوع نفت عرضه شده از سوی اعضای این سازمان محاسبه می شود. کارشناسان افزایش بهای نفت در روزهای گذشته را در ارتباط با طوفان هومبرتو در خلیج مکزیک می دانند که بسیاری از پالایشگاه‌های نفت در آمریکا را مجبور به متوقف کردن کار خود کرد. گفته می شود این پالایشگاه‌ها امروز جمعه کار خود را از سر گرفتند. به گفته عبدالله سالم البدری دبیرکل اوپک، قیمت 80 دلاری برای هر بشکه نفت متناسب با موقعیت بازار نفت نیست و نمیتواند دوام داشته باشد. افزایش بهای نفت در بازارهای جهانی افزایش درآمدهای ارزی کشورهای فروشنده نفت و از جمله ایران را در پی دارد، به ویژه آنکه نفت برای ایران مهمترین منبع کسب درآمدهای ارزی است. برابر آمارهای سازمان اوپک، تولید نفت در ایران برخلاف دیگر کشورهای عضو اوپک کاهش داشته است. برابر همین آمارها، ایران روزانه 3 میلیون 800 هزار بشکه نفت تولید می کند که 500 هزار بشکه زیر سهمیه ایران در اوپک است. از این میزان تولید ایران حدود 2 میلیون و نیم بشکه در روز صادر می کند. پیش بینی می شود که درآمدهای ارزی ایران حاصل از صدور نفت در سال جاری به رقم بی سابقه 60 میلیارد دلار برسد. آقای طاهباز،
همون رکورد جدید قیمت نفت در بازارهای جهانی. اما در ادامه مجله شامگاهی امروز، در کنار تحولات ایران در هفته‌ای که گذشت و اخبار ورزشی، از جرم سیاسی و زندانی سیاسی نیز خواهیم گفت.
دولت ایران ادعا میکنه که زندانی سیاسی وجود نداره، ولی در حقیقت اکثر افراد رو به خاطر جرمهایی که امنیتی اطلاق میشه به اون به زندان میبرن.
با ما بمانید در ادامه مجله شامگاهی امروز. هر روز، هر هفته اسامی افراد ستون حقوق بشر رسانه‌های ایران را پر می‌کند، وضعیت چند دانشجو، روزنامه‌نگار یا فعال سیاسی، در حالی که حکومت ایران اعلام می‌کند که در زندان‌های سراسر کشور حتی یک مجرم سیاسی وجود ندارد، شعار زندانی سیاسی آزاد باید گردد، سال‌هاست که از شعارهای اصلی در ایران است. اما زندانی سیاسی کیست؟ سعیده هاشمی در این باره گزارش می‌دهد.
اخبار روزانه از بازداشت دانشجویان، نویسندگان و فعالان سیاسی آنقدر متعدد و تکراری شده که شاید برای برخی از مخاطبان رسانه‌های ایران، سهیل آصفی، احسان منصوری، کیوان انصاری و بسیاری دیگر فقط چند اسم باشند که تصویر یک زندانی را مجسم می‌کنند و نه بیشتر. چند متهم به اقدام علیه امنیت ملی که هرگز در تاریخ سیاسی ایران نه از آنها به عنوان مجرم سیاسی یاد شده و نه در مورد تعداد آنها گزارشی رسمی صادر شده است. فعالان حقوق بشر در داخل و خارج ایران دلیل نبود اطلاعات و آمار در مورد مجرمان سیاسی را نفی کامل وجود زندانی سیاسی در زندانها از سوی حکومت ایران عنوان می کنند. هادی قائمی، مسئول بخش ایران سازمان دیدبان حقوق بشر:
آمار دقیقی وجود نداره، چون که از یک طرف اشخاص دولت ایران ادعا میکنه که زندانی سیاسی وجود نداره، چون که جرم سیاسی وجود نداره، ولی در حقیقت اکثر افراد رو به خاطر جرمهایی که امنیتی اطلاق میشه به اون به زندان میبرن.
هنوز در قوانین جمهوری اسلامی جرم سیاسی تعریف نشده است و لایحه تعریف جرم سیاسی که با تلاش محمد سیف افزاده و سایر فعالان حقوق بشر سرانجام در مجلس ششم شورای اسلامی تصویب شد، در مجمع تشخیص مصلحت نظام مدفون شد و اینک محمد سیف‌زاده با افسوس از آن لایحه یاد می‌کند.
متهمین سیاسی به لحاظ منافع شخصیشون دست به ارتکاب بزه نمیزنند، بلکه بیشتر برای رفاع حال مردم با انگیزه های شرافتمندانه دست به ارتکاب جرم میزنند. حالا در اونجا آمده که این متهمین سیاسی در دادگاه های و محاکم دادگستری با حضور هیئت منصفه و به صورت علنی باید محاکمه بشن، چیزی که در جمهوری اسلامی تا به امروز اتفاق نیفتاده. ما میبینیم که متهمین سیاسی که در دادگاه های غیر ساله بدون حضور هیئت منصفه و به صورت غیر علنی مورد محاکمه قرار میگیرن.
برگزاری دادگاه‌های غیر علنی برای مجرمان سیاسی در کنار خلأ اطلاع رسانی رسمی درباره سرنوشت این افراد موجب شده که آمارهای متفاوت و متناقض از تعداد مجرمان سیاسی در زندان‌های ایران منتشر شود. عبدالکریم لاهیجی، نایب رئیس فدراسیون جامعه حقوق بشر، آمار زندانیان سیاسی را بالغ بر چند صد نفر عنوان می‌کند.
ما آمار نداریم، برای اینکه متاسفانه مثلا کسانی که الان به عنوان کارهای تروریستی دستگیر شدن برای ما اینا زندانی سیاسی هستند، ولی اون چیزی که به ما گفته میشه چیزیست بالای 500 نفر.
در میان کارشناسان حقوقی در مورد سیاسی بودن جرم متهمانی که دست به مبارزه مسلحانه میزنند اختلاف نظر وجود دارد. برخی حقوقدانان اعتقاد دارند که مبارزه مسلحانه در دسته جرایم سیاسی قرار نمیگیرد. اما آخرین آمار از تعداد زندانیان سیاسی را عمادالدین باقی، رئیس کمیته دفاع از حقوق زندانیان، منتشر کرد. بر اساس گزارش آقای باقی، تا شهریور ماه سال 1385، 63 نفر به دلایل سیاسی و عقیدتی و 146 نفر به دلیل ارتباط با سازمان‌های مخالف حکومت جمهوری اسلامی یا اقدام مسلحانه علیه حکومت زندانی شدند. اما ماشاءالله شمس‌الواعظین، سخنگوی انجمن دفاع از آزادی مطبوعات، آمار بروز شده تری در اختیار رادیو فردا گذاشت.
ما حدود 250 مورد در طول سال 85 داشتیم که شامل البته احضار، بازجویی، بازداشت خیابانی و صدور احکام اولیه، صدور احکام به دادگاه تجدید نظر شده بودم.
وی تاکید میکند که حکومت ایران نمیتواند وجود زندانیان سیاسی را انکار کند، اما تنها مسئله قابل مناقشه تعداد زندانیان سیاسی است.
تعداد زندانیان مطبوعاتی در سراسر کشور تعداد قابل توجهی نیست. میتونیم ما بگیم 15 تا از اینها تقریبا به دلایل اعتقاداتشون در زندانند، 5 تا دیگه نه. به دلایل دیگه‌ای به اصطلاح زندانی شدن.
در حالی که برخی از مدافعان حقوق بشر مانند آقای شمس الواعظین اعتقاد دارند که تعداد زندانیان سیاسی در ایران در مقایسه با اواخر دهه 70 و اوایل دهه 80 کمتر شده، گروهی دیگر از کارشناسان حقوقی مانند نعمت احمدی معتقدند که شیوه برخورد با منتقدان سیاسی و مجرمان عقیدتی تغییر کرده است.
بازداشت میشن، یه مدتی قراری صادر میشه، قرار توضیح میکنن، دیگه پرونده تعقیب نمیشه. کم داریم دیگه مثل آقای امیر انتظام یا آقای گنجی به حبسای طویل المدت محکوم بشن.
یکی دیگر از کارشناسان حقوقی محمد سیف‌زاده نحوه برخورد تازه با منتقدان سیاسی را شیوهی پیشگیرانه توصیف میکند. شیوهی که با تعطیلی نشریات، اخراج دانشجویان و سرکوب تجمعات و سازمانهای صنفی پیش از بروز جرم همراه بوده است.
هیئت نظارت بر مطبوعات خب مرتب داره روزنامه ها رو میبنده. دانشگاه دیگه به جای این که بیاد دانشجویان رو تحت تعقیب قرار بده، مرتب داره اخراج میکنه و به حالت تعلیق در میاره.
به نظر میرسد سازمانهای جهانی حقوق بشر هم با صاحب نظران داخلی در مورد تغییر شیوه برخورد با مجرمان سیاسی در سالهای اخیر موافقند. هادی قائمی مسئول بخش ایران سازمان دیدبان حقوق بشر که مقر آن در نیویورک است، شیوه برخورد تازه با مجرمان سیاسی را گروگانگیری دستگاه قضایی ایران توصیف میکند.
کسان بازداشت میشن یا به طور مخفیانه یا به طور آشکار برای مدتی و بعد با وثیقه های سنگینی از زندان بیرون میان و همیشه وضعیت قضاییشون حل نمیشه و این باعث میشه که حتی اشخاصی که در خارج از زندان هستن تا حد زیادی به عنوان گروگان در دسترس قوه قضاییه باقی بمونن.
اگرچه امروز ایران دیگر عنوان بزرگترین زندان روزنامه نگاران را یدک نمی کشد، اما قطار مسافران متهم به اقدام علیه امنیت ملی همچنان در حرکت است. برخی از مسافران متهم به اقدام علیه امنیت ملی هرگز از این قطار خارج نشدند، مانند اکبر محمدی. برخی سال هاست که به گروگان گرفته شدند، همچون احمد باطبی. برخی از آنها هرگز شناخته نشدند و سرنوشت بسیاری از آنها اطلاعی در دست نیست.
زندانی سیاسی کیست؟ جرم سیاسی چیست؟ گزارش سعید هاشمی را شنیدیم. اگر فرصت نکردید این گزارش را بشنوید و یا اگر مایلید دوباره آن را بشنوید یا بخوانید، بخت این کار را هم دارید. سری به وبسایت رادیو فردا بزنید، radiofarda.com. اگر در ایران هستید و فیلترینگ مانع دسترسی به وبسایت ما می شود، می توانید از آدرس های فیلتر شکن هر روزه ما استفاده کنید که امروز shehdeh.com. اسپلش می کنم shehdeh.com. کام هم که میدونید چجوری نوشته میشه. ما روز جمعه است و از جمعه تا جمعه برنامه ایست از مهرداد قاسم‌فر، نگاهی به تحولات هفته‌ای که گذشت در ایران.
از جمعه تا جمعه
هفته گذشته نیست، چون هفته‌های پیشین اخبار مرتبط با انرژی اتمی، آژانس و ایران از جمله بخش‌های قابل توجه هفته بود. پس از آنکه ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به یک توافقنامه کاری رسیدند، آژانس و 35 عضو شورای حکام از روز دوشنبه نشست خود را برای بررسی گزارش محمد البرادعی درباره پرونده هسته‌ای ایران آغاز کرد. علی اصغر سلطانی نماینده جمهوری اسلامی در آژانس در حاشیه این نشست گزارش البرادعی به شورای حکام را در مجموع مثبت خواند، اگرچه گفت که شماری از کشورها از جمله آمریکا هنوز بر تعلیق کامل غنی‌سازی اورانیوم اصرار می‌کنند. نماینده آمریکا ضمن حمایت از تلاش‌های البرادعی گفت که نمی‌پذیرد جمهوری اسلامی زیر عنوان همکاری به روند ساخت سلاح هسته‌ای ادامه دهد. محمد البرادعی نیز در آغاز نشست اگرچه برنامه کاری با ایران را گامی مهم خواند، اما افزود که این برنامه به تنهایی کافی نیست و ایران باید درباره دامنه و ماهیت برنامه هسته‌ای فعلی و آینده‌اش اعتماد سازی کند. نماینده آلمان نیز تأکید کرد که حتی در صورت حل و فصل مسائل گذشته این پرونده، ایران باید به پرسش‌هایی درباره اهداف و فعالیت‌های آینده‌اش پاسخ دهد. دبیر کل سازمان ملل عمل ایران به قطعنامه‌های شورای امنیت را کلید اصلی حل مشکلات خواند و بالاخره اتحادیه اروپا در بیانیه ای اعلام کرد. مدیر کل آژانس به اتحادیه اروپا گفته است ایران نه تنها روند غنی‌سازی را متوقف نکرده بلکه بر آن افزوده است. این اتحادیه در همین بیانیه خودداری ایران از اجرای پروتکل الحاقی و ندادن اجازه به بازرسان برای بازدید از اماکنی که ایران میگوید مکانهای هسته‌ای نیستند را محکوم کرده است. از سوی دیگر در حالی که احمدی نژاد در تهران گفت که ایران در مسئله هسته‌ای پیروز شده است و علی لاریجانی خبر داد که ایران به غنی‌سازی ادامه می‌دهد، سلطانیه نماینده جمهوری اسلامی در آژانس بین‌المللی خواستار بازگشت پرونده ایران از شورای امنیت به آژانس شد. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا چهارشنبه گذشته گفت آمریکا 10 روز دیگر میزبان جلسه‌ای با حضور مدیران کل سیاسی 5 کشور دائمی عضو شورای امنیت سازمان ملل به علاوه آلمان خواهد بود تا مجازات‌ها و تحریم‌های جدید علیه جمهوری اسلامی را بررسی کنند. ایران که خواهان انجام تعهدات روسیه درباره نیروگاه بوشهر شده بود، منوچهر متکی را به مسکو فرستاد تا در کمیسیون مشترک ایران و روسیه شرکت کند. این پس از آن بود که لاریجانی خبر از توافق‌های خوب با شرکت پیمانکار روسی داد، اما مقامات این شرکت بلافاصله رسیدن به هر گونه توافقی با ایران را رد کردند. مصطفی پور محمدی وزیر کشور ایران نیز دیروز به چین سفر کرد تا درباره برنامه و پرونده هسته‌ای تهران با دولت چین گفتگو کند. هفته پیش آقای هاشمی رفسنجانی گفت که آمریکا در افغانستان و عراق در محاصره است، اگرچه نگفت در محاصره چه کسی. فرمانده نیروهای آمریکایی در بغداد خبر از اصابت راکت ساخت ایران به اردوگاه نظامیان آمریکایی داد. مرزبان استان هرات اعلام کرد که در نهانگاه ستیز جویان 10 تن سلاح و مواد منفجره که بخشی از آن ساخت ایران بوده کشف کرده است. وال استریت جورنال نوشت که پنتاگون برای جلوگیری از قاچاق اسلحه از ایران برای گروه‌های تندرو شیعه در نزدیکی مرز ایران 1 پایگاه نظامی و همچنین پست‌های بازرسی مجهز و مستحکمی در بزرگراه‌های اصلی مرز ایران و بغداد می‌سازد. و بالاخره جورج بوش به ایران و سوریه به شدت هشدار داد و خواستار توقف آنچه که او فعالیت‌های این دو کشور در تضعیف دولت عراق خواند شد. از مهمترین اخبار ایران در هفته گذشته، افزایش نرخ بسیاری از کالاها و مایحتاج مردم در آستانه فرارسیدن ماه رمضان بود. خبرگزاری ایسنا به نقل از بانک مرکزی جمهوری اسلامی گزارش داد که شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران نسبت به ماه مشابه سال قبل 17.3% افزایش داشته است. علاوه بر آن، بانک مرکزی نرخ تورم را همچنان رو به افزایش اعلام کرد. در همین حال سخنگوی دولت با غیر رسمی خواندن آمارهای بانک مرکزی رشد تورم در ایران را نه تنها رد کرد بلکه تأکید کرد که تورم در ایران کاهش یافته است. اعلام رشد فزاینده تورم و در نتیجه آنچه که اقتصاددانان گسترش فقر عمومی در ایران می‌خوانند، در حالی است که روز سه‌شنبه قیمت نفت در بازارهای جهانی به یک رکورد بی‌سابقه در طول تاریخ خود رسید و بیش از 80 دلار در هر بشکه معامله شد. در هفته‌ای که گذشت، بیش از 2000 تن از مدافعان برابری حقوق زنان و مردان در ایران با امضای توماری خواهان خروج لایحه جدید قانون حمایت از خانواده از دستور کار مجلس شدند. امضا کنندگان می‌گویند دولت احمدی نژاد با عنوان حمایت از خانواده لایحه‌ای را به مجلس فرستاده که حتی در مقایسه با قوانین مصوب در 42 سال پیش هم عقب‌گرد است. در این تومار همچنین آمده است در حالی که مردم ایران برای رفع تبعیض و قوانین ظالمانه‌ای چون دیه، ارث، شهادت، مقررات خروج از کشور، تابعیت، ازدواج و طلاق و لغو چند همسری تلاش می‌کنند، دولت محمود احمدی نژاد در ماده 24 لایحه پیشنهادیش نه تنها تعدد زوجات را منع نکرده، بلکه حق زن در دادن یا ندادن اجازه ازدواج مجدد به شوهر را هم که پیشتر در قانون حمایت از خانواده وجود داشت حذف کرده است. در شرایطی که خبر بازداشت کوتاه مدت همسر و خواهر منصور اوسانلو هنگامی که قصد داشتند به دیدار کمیته حقوق بشر سازمان ملل در تهران بروند روی خطوط خبری قرار می گرفت، ده تن از کارگران سنندجی نیز در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه نوشتند که به دلیل حضورشان در روز جهانی کارگر آنها را دستگیر کرده مورد ضرب و شتم قرار دادند، دو نفر را به 2.5 سال و بقیه را به 91 روز بازداشت و 10 ضرب شلاق محکوم کردند. از طرفی حجت الاسلام هادی قابل از اعضای شورای مرکزی جبهه مشارکت به دستور دادگاه ویژه روحانیت قم بازداشت شد. چند اعدام و قطع دست هم از دیگر اخبار این هفته بود. 7 تن در کرمان به دار آویخته شدند و 3 تن در اهواز به جرم ارتباط با انفجارهای سال 1384 خورشیدی اعدام شدند. ضمن آنکه دستهای 4 سارق را در مشهد بریدند. فرمانده جدید سپاه پاسداران هم در اواسط هفته اعلام کرد که انقلاب اسلامی از داخل کشور تهدید می شود. کشورهای غربی دیروز 5 شنبه نسبت به افزایش اعدام‌ها و وضعیت زنان در ایران انتقاد و تأکید کردند که از وضعیت حقوق بشر در ایران نگرانند.
مرداد قاسم‌فر نگاهی داشت به تحولات هفته گذشته در ایران در برنامه از جمعه تا جمعه که شما هر جمعه در هر هفته در مجله شامگاهی رادیو فردا شنونده آن هستید. اما نویسنده های ایرانی که در آمریکا خوب می فروشند. در هفته های اخیر کتاب باغ آینه به قلم منیره فرمان فرمایان و زارا هوشمند در فهرست رمان های پرفروش آمریکا قرار گرفته است و نقد نویسان آمریکایی به بررسی زوایای گوناگون کتاب پرداختند. باغ آینه در 336 صفحه توسط نشر نپ چاپ شده است. مریم احمدی مروری دارد بر نقد های نوشته شده بر این کتاب.
کتاب بیشتر سرگذشت و خاطره است. خاطره دختری که در نخستین سالهای روی کار آمدن رضا شاه در قزوین و در خانواده ثروتمند به دنیا می آید. پدرش نماینده مجلس شورای ملی است. او در هنگامه جنگ جهانی دوم به آمریکا می رود تا در مؤسسه هنری پارسونز نیویورک به تحصیل هنر بپردازد. ازدواج اول او به جدایی می انجامد و بار دوم با یکی از اعضای خاندان فرمانفرماییان ازدواج می کند. در سالهای پیش از انقلاب به ایران برمیگردد. در سیر و سفر به سراسر ایران به گردآوری آثار هنری سنتی از قبیل نقاشی‌های قهوه‌خانه‌ای، نقاشی روی آینه، سرامیک‌ها و انواع هنرهای دستی ایران می‌پردازد و اینها همه بر آثار نقاشی او به شدت اثرگذارند. با وقوع انقلاب سال 1357 منیر به آمریکا باز می‌گردد و از آن زمان تا کنون در نیویورک به زندگی ادامه داده و در حوزه هنر نقاشی به چهره‌ای موفق و معروف تبدیل شده است. باغ آینه روایت دختری است که با برگشت به دوران خوش کودکی و ادامه خاطرات تا زمان حال تاریخ کشورش را بازگو می‌کند. روایتی است از صمیم قلب از زندگی زن هنرمند ایرانی، زنی که در محیط آرام و سراسر اعتماد رشد کرده و خود را تا سطح رسیدن به شهرت جهانی در قلمرو هنر برکشیده است. در نوشته پرشور او بو و رنگ کشورش در روزگار گذشته به خوبی احساس می شود. باغ آینه چشم‌اندازی است بس زیبا از زندگی زنی سنت شکن و پرشور که در جستجوی جایگاه خود در جامعه جهانی است. راز و رمزهای زندگی و ترفندهای نهفته در پیچیدگی‌های جامعه را با روشنی و بی هیچ مجامله‌ای بازگو می‌کند. شماری از منتقدان آمریکایی روایت منیر فرمانفرماییان از زندگی را به نقاشی همانند کرده و میگویند بیان که ایران مورد روایت نویسنده را دیده باشند میتوانند با خواندن باغ آینه آن را به خوبی احساس کنند، درست به یک تابلو میماند یا به مجموعه از تابلوها که برهه‌های گوناگون زندگی در ایران معاصر را به تصویر میکشد. در لابلای هر سطر عشق پرشور نویسنده به وطن و هموطنانش موج میزند. باغ آینه در کنار سایر آثار پرارزشی که ایرانیان مقیم آمریکا خلق کرده اند، اثری است سودمند برای کسانی که با توجه به رویدادهای سیاسی جاری و چند دهه‌ای دیدی نامتوازن از جامعه و تاریخ ایران دارند و رمان میتواند به ناآشناها و خارجیان در یافتن دیدی متعادل از جامعه ایران کمک کند. برخلاف لولیتا خانی در تهران، اثر آذر نفیسی، نویسنده دیگر ایرانی که آن هم با استقبال گرم خوانندگان آمریکایی روبرو بوده است، باغ آینه دید خوشبینانه تری از ایران پیش از انقلاب به خواننده می‌دهد.
باغ آینه به قلم منیر فرمانفرماییان و زارا هوشمند نوشته شده است و همینک در فهرست رمان‌های پرفروش آمریکاست. گزارش مریم احمدی را شنیدیم.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
تو گفتی تار زدن هم دل و دماغ میخواهد. دل و دماغ؟ کبابی دل و دماغی بزند تا دل و دماغ پیدا کنه.
این زن سهم منه، حق منه، عشق منه، از طرف نمیدن.
سالها دل طلب جام جم از ما میکرد، کنچه خود داشت زبیگان تمنا میکرد.
پنج دری مجله هفتگی فرهنگی هنری رادیو فردا،
یک شنبه ها در مجله شامگاهی رادیو فردا ساعت 7 شب.
و نوبت میرسد تا نگاهی داشته باشیم به آخرین تحولات ورزشی. اخبار ورزشی از فریبرز غریب.
دنیای ورزش. در ادامه هفته پنجم مسابقات لیگ برتر فوتبال ایران امشب یک نبرد حساس و دیدنی انجام می شود که طی آن دو تیم تهرانی استقلال و سایپا در ورزشگاه آزادی رو در روی هم به میدان می روند. در شش دوره گذشته لیگ برتر فوتبال ایران این دو تیم هر کدام یک قهرمانی را در کارنامه خود به ثبت رساندند. استقلال تهران قهرمان پنجمین دوره این بازی ها شده و تیم سایپا فصل پیش این عنوان را از آن خود کرد. ضمن آن که در روی نیمکت این تیم‌ها دو ستاره فوتبال ایران از دو نسل مختلف سکان رهبری این دو تیم را بر عهده دارند. ناصر حجازی مرد ناماشنای سالهای دور فوتبال در استقلال و علی دایی ستاره‌ای از نسل طلایی فوتبال ایران در تیم سایپا. در حال حاضر در جدول رده‌بندی تیم استقلال با کسب 7 امتیاز در ردیف پنجم ایستاده و سایپا با اندوخته 4 امتیازی در مکان 12 قرار دارد. امشب همچنین 6 مسابقه دیگر از هفته پنجم در دستور کار است که طی آنها در مشهد ابو مسلم خراسان با صنعت نفت آبادان، در اصفهان ذوب آهن با برق شیراز، در همدان پاس با صباباتی تهران، در اهواز استقلال این شهر با شیرین فراز کرمانشاه، در تهران پیکان با پگاه گیلان و در بندر انزلی ملوان با مس کرمان به مسافه یکدیگر می‌روند. تمامی این 7 مسابقه امشب بعد از افطار در ساعت 20 انجام خواهد شد. کمیته تربیت بدنی مجلس شورای اسلامی ایران با انتشار اطلاعیه‌ای دلایل ناکامی تیم ملی فوتبال این کشور در جام ملت‌های آسیا را تشریح کرد. در این اطلاعیه آمده تیم ملی فوتبال ایران که پس از نتایج ضعیف در مسابقات جام جهانی سال 2006 آلمان و ایجاد تغییر و تحولات و تنش در فدراسیون فوتبال در وضعیت نامناسبی قرار داشت، با انتخاب کادر فنی داخلی در شرایطی که حتی احتمال عدم صعود تیم ملی به مرحله نهایی جام ملت‌های آسیا نیز متصور بود، با اقتدار به عنوان تیم اول گروه از دور مقدماتی به مرحله نهایی صعود کرد. در ادامه این اطلاعیه آمده پس از آن متاسفانه مسائل مختلف حاشیه‌ای مجدداً به سراغ فوتبال آمد و این رشته ورزشی تا آستانه تعلیق از سوی فیفا پیش رفت. در بخش پایانی این اطلاعیه دلایل ناکامی تیم ایران در مسابقات جام ملت‌های آسیا این چنین ذکر شده: عدم تحقق برخی از برنامه‌های مد نظر مدیریت فنی تیم ملی مانند بازی‌های تدارکاتی، برگزاری بازی‌های تدارکاتی غیر ضروری، مسئولیت دوگانه سرمربی در تیم ملی و باشگاه، سطح اعتماد پایین بازیکنان نسبت به کادر فنی، حضور زودهنگام تیم ملی در محل بازی‌ها در شهر کوالالامپور در مالزی، حضور افراد اضافی در کنار تیم ملی و بهره‌گیری از برخی بازیکنان در پست غیر تخصصی. فریبرز غریب، رادیو فردا.
در یک ساعت گذشته با شما بودیم در مجله شامگاهی رادیو فردا. نظرهای خودتان را با ما در میان بگذارید. 2042-02-21-12-41-13 تلفنی که همیشه می توانید با آن تماس بگیرید. در ساعت‌های آینده همکارانم همچنان با شما خواهند ماند. شما را هم دعوت می کنیم تا با ما بمانید. هفته آخر تابستان است. یک هفته دیگر سر و صدای هر روز بچه‌ها و زنگ مدرسه دوباره به زندگی همه باز خواهد گشت. شبتان خوش، فردا روزتان شاد و پر از موفقیت باد.